تسلم. تفهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشعر قلبك التقوى وخالف الهوى تغلب الشيطان. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی دعوت می کنم. رسول گرامی اسلام در این تعبیر بلند دو عامل اساسی را زمین ساز پیروزی و غلبه بر شیطان می داند. چون شیطان دشمن آدمی است، تلاش شیطان همواره بر این است که انسان را از مسیر الهی دور کند و جدا نماید. نبی گرامی اسلام می فرماید در سایه دو چیز می توان در این میدان مبارزه با شیطان پیروز شد. عامل نخست: اشعر قلبک التقوا. قلب را جایگاه تقوا قرار بده. قلب تو انس با تقوا پیدا کند. اگر قلبی جایگاه تقوا شد، این میتواند در مقابل شیطان بیستد. و دومین عامل: خالف الهوا، با هوای نفس، اون چه نفس تو از تو انتظار دارد با اون به مخالفت برخیز. اگر این دو عامل در وجود تو جمع شد، یک مخالفت با نفس، دو قلبی که جایگاه تقوا باشد، مسلم چنین انسانی در این میدان پیروز است، تغلب شیطان. در خطبه اول سخن ما پیرامون اصول حاکم بر روابط اجتماعی بود. تا کنون چند خطبه اختصاص به این بحث دادیم. امروز سرفصل جدیدی را البته در همون راستا شروع میکنیم که انشاءالله امیدوارم که بتوانم چند خطبه پیرامون این سرفصل که زیر مجموعه اصول حاکم بر روابط اجتماعی است با شما بزرگواران سخن بگویم. اون سرفصل عبارت از این نکته است که یکی از موضوعاتی که اسلام عزیز ما، قرآن ما، مجموعه آموزه‌های دینی ما، سیره پیشوایان ما روی اون دقت لازم مبذول داشتند عبارت است از پیوند اخوت و برادری در جامعه دینی و اسلامی. یعنی یکی از اصولی که تو روابط اجتماعی اونم در یک فضای دینی باید حاکم بشود اون پیوند ناگسستنی اخوت و برادری اسلامی است. منتهای مراتب 5 بحث مربوط به این عنوان هست. بحث اول در رابطه با اهمیت و جایگاه اخوت و برادری اسلامی است. اساساً این اخوت به برادری اسلامی دارای چه جایگاهی است؟ چه رهاوردی تو زندگی اجتماعی ما به دنبال دارد؟ بحث دوم راجع به مؤلفه های این برادری و اخوت اسلامی است. موضوع سوم چه عوامل و شیوه هایی می تواند در تحکیم این برادری و اخوت اسلامی نقش‌آفرین باشد؟ و مطلب چهارم راجع به حقوق و وظایف اخوت و برادری اسلامی است. و بالاخره پنجمین بحث که بحث مهمی است آسیب هاست. چه تهدیداتی متوجه مقوله اخوت و برادری در یک جامعه دینی است؟ از کجا این اخوت و برادری دینی آسیب پذیر می شود که برای اون آسیب پذیری باید راه حلی فکر کرد و اندیشید. امروز عمده بحث ما پیرامون موضوع نخست است، یعنی جایگاه اخوت و برادری دینی و اسلامی و اهمیت اون در آموزه‌های دینی ما چه شکلی است، چه رهاوردی به دنبال دارد. حقیقت امر این است که اصل برادری و اخوت اسلامی تجلی جامعه نمونه و آرمانی است. این یک واقعیت مهمی است. اگر ما یک جامعه نمونه و آرمانی بخواهیم ارائه بدهیم، یکی از اضلاع مهم اون وجود اخوت و برادری در یک جامعه اسلامی است. این جامعه نمونه و آرمانی است، تجلی اون در اخوت است. و ما موقعی که طرح اندیشه این مسئله اخوت و برادری را در مکتب حیات بخش اسلام نگاه میکنیم، میبینیم اتفاقا اسلام عزیز ما برای بقای زندگی اجتماعی ما انسانها چنین طراحی و چنین برنامه ریزی کرده. انسانها با هم زندگی میکنن، تعامل دو سویه و چند سویه با هم دارند. برای اینکه این تعامل دارای بنیان درستی باشد، برنامه‌ها و سامان درستی داشته باشد، آموزه‌های دینی ما، اسلام ما، قرآن ما، سیره پیشوایان ما تأکید دارند که در چارچوب اخوت و برادری دینی این زندگی اجتماعی را شکل بدید. این مسئله مسئله بسیار مهم و اساسی است. این چارچوب زندگی اجتماعی را پایدارتر میکنه و تضمین میکند. بر پایه همین اخوت و برادری اسلامی است که همزیستی مسالمت‌آمیز در یک جامعه دینی پدید میاد. اینا برکات این پیوند و این اخوت و جایگاه اون را نشان میدهد. اخوت و برادری دینی یک فراخوان عمومی است. خیلی نکته مهمی است. یک فراخوان عمومی است نسبت به تمام مسلمانان، یعنی موقعی که اسلام می‌فرماید انما المؤمنون اخوه، موقعی که پیامبر خطاب می‌کند تآخوا فی الله اخوین اخوین، دو به دو با هم برادر بشوید، همراه بشوید، این در حقیقت یک فراخوان عمومی است برای جامعه اسلامی به گرد آمدن در زیر لوای توحید. تآخوا فی الله اخوین اخوین یک فراخوانی است برای اینکه تحت لوای توحید جامعه اسلامی بتوانند اجتماع کنند. روابط مختلفی قرآن تعریف می کند، رابطه پدر فرزند، رابطه قبیله‌ای قوم و امثال ذلک، ولی هیچ کدام به پای رابطه اخوت و برادری دینی نمی رسد. در تعبیری از معصومین هست، این تعبیر تعبیر جالبی است، می فرماید اخوت الدین اثبت من اخوت النسب، برادری دینی پایدارتر است از برادری نسبی در یک جامعه. ممکنه دو نفر با هم برادر باشن اما تو جایگاه برادر دینی قرار نگیرن، اگه تو جایگاه برادر دینی قرار بگیرن مندگارتر و پایدارتر هست. در رابطه با اخوت و برادری دینی اگر اتفاق افتاد و تفاهم به وجود آمد، دیگه جایی برای تفاخر و غرور باقی نمی ماند. اگر روح تفاهم و تعاون در یه جامعه دینی به وجود آمد، جایی برای منازعه باقی نمی ماند. اگر اخوت و برادری دینی توی جامعه پدید آمد، کینه توزی ها بددلی ها از بین خواهد رفت. اینا آثار و برکات و جایگاه و اهمیت اخوت و برادری دینی است. ولذا نبی گرامی اسلام چه قبل از هجرت و چه بعد از هجرت میبینیم توصیه میکنند به مسئله اخوت و برادری. اون روزی که بین انصار مشکل بود، بین انصار و مهاجرین مشکل بود، این کلام نورانی پیغمبر که عرض کردم، تآخوا فی الله اخوین اخوین، ولذا رمز و راز این که میبینیم رهبر عزیز انقلابمون امسال را سال همدلی و همزبانی مطرح میکنن، یعنی تو چارچوبه یک فرهنگ دینی قرار بگیرید، همدل بشوید و در کنار هم قرار بگیرید. مسئله اخوت و برادری دینی موجب میشود که در نتیجه حقیقت ایمان به کمال برسد. تعبیر رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی را نگاه کنید، فرمود لا یکمل عبد حقیقت الایمان حتی یحب اخاه، یعنی بنده ای به حقیقت ایمان نمی رسد، به کمال حقیقت ایمان بنده ای نمی رسد حتی یحب اخا، تا اینکه برادر دینیشو دوست بدارد و پیوند برادری بین اونها برقرار بشود. و جالبتر این کلام نورانی امام صادق است. ما یکی از نیازهامون تو جامعه، برادران خواهران، احساس آرامش هست تو جامعه. گاهی ممکنه انسان پول دارد، امکانات دارد، سرمایه های فراوان داشته باشد اما آرامش نداشته باشد. امام صادق در یک زیبا سخن تعبیرش این است، آرامش انسان مؤمن در سایه همراهی و اخوت با برادر دینیش هست. ان المؤمن یستریح الی اخیه المؤمن، یعنی موقعی که به برادر دینیش مرتبط می شود و متصل می شود، احساس آرامش و استراحت می کنه. این یک فضای دینیست در یک جامعه اسلامی ماست. بنابراین امسال ما قدر بدانیم کلام نورانی رهبر عزیز انقلابمون به عنوان همدلی و همزبانی، بخصوص سالی که ما انتخابات در پیش داریم، منازعات و کینه‌توزی ها و به هم پریدن ها و با آبروی یک دیگر بازی کردن با فرهنگ برادری و اخوت دینی سازگاری ندارد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا فضای اخوت و برادری را بر جامعه دینی ما حاکم بفرما. پروردگارا در فرج مولایمان تعجیل فرما. به امام راحلمون و مراجع گذشتمون روح و رضوان عنایت فرما. به رهبر بزرگوار انقلابمون، این سکاندار کشتی انقلاب و مراجع بزرگوار تقلیدمون، عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. به خدمتگزاران نظام اسلامی توفیق خدمت بیشتر نسبت به این مردم عنایت بفرما. به خانواده مکرم شهیدانمون صبر و عشق کرامت بفرما. به رزمندگانمون پیروزی، به آزادگانمون عزت، به جانبازانمون سلامت، به بانوانمون عفت، به جوانانمون غیرت دینی، به عالمانمون توفیق عمل، به زائران و مجاوران حسن عاقبت مرحمت بفرما. پروردگارا باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین. اللهم صل و سلم علی مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین و علی محمد ابن علی الباقر و علی جعفر ابن محمد الصادق و علی موسی بن جعفر الکاظم و علی علی بن موسی الرضا المرتضی و علی محمد بن علی الجواد و علی علی بن محمد الحادی و علی الحسن بن علی الزکی العسکری و علی الحجة القائم المهدی. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى يوم القيامه. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان من فارق التقوى اغري باللذات والشهوات ووقع في تيه السيئات ولذمه كثره التبعات. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. نبی گرامی اسلام فرمود هر کس از تقوا فاصله بگیرد به سه مشکل مبتلا می شود. مشکل نخست این است که در دام شهوات و لذتها قرار می گیرد، یعنی خوی حیوانی پیدا می کند. مشکل دوم در باطلاق گناه گرفتار می شود و مشکل سوم مورد مؤاخذه قرار می گیرد، رهاش نمی کنند. دستگاه الهی انسانهای متخلف را بازخواست و مؤاخذه می کند. پس در دامن گناه، در دامن شهوات و مورد بازخواست و محاسبه، به چه جرم؟ به جرم فاصله گرفتن از تقوا و جدایی از تقوا. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی اشاره می‌کنم. مهمترین مناسبت هفته پیش رو، روز 27 ماه رجب، روز مبعث نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی است. مبعث یکی از عرصه‌های معرفتی ماست. بعثت و نبوت از عرصه‌های اعتقادی ماست و باید این را جدی مورد ملاحظه قرار بدیم. بعثت تبیین درست‌ترین و صحیح‌ترین مسیرها برای رسیدن به کمالات است و شخصی که دعوت کننده این راه است خود سرآمد کمالات است که نبی گرامی اسلام باشد. بعثت یک احسان الهی است در حق بندگانش و در بعضی از آیات، از اون جمله آیات سوره اعراف آیه 175، خدای متعال ارمغان بعثت را برای مردم بر می شمارد که پیغمبر آمده چه بگوید چه کند. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت علیهم. چقدر تعبیرات بلندی است. اونم کی؟ اون هم شخصیتی مثل نبی گرامی اسلام که خدای متعال از او این گونه توصیف می کند: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. پیغمبری که نگران زندگی شماست، شرایط شماست، حرص می خوره به خاطر شرایط شما، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. این پیغمبر آمده یک دعوت به نیکی ها بکند، آمده شما را از زشتی ها و پلشتی ها باز دارد و ینهاهم عن المنکر. دیگه آمده چه کار کنه؟ حلال الهی را برای شما بیان کند و یحل لهم الطیبات. آمده حرام های الهی را بیان کنه تا شما مسیر سعادت را گم نکنید. و یحرم علیهم الخبائث، آمده فرهنگ تحمیلی را از دوش شما بردارد. و یزع عنهم اسرهم، آمده زنجیرهای تحمیلی جهل و بیخبری را پاره کند. و الاغلال التي كانت علیهم. عجب، پیغمبر مبعوث شده با این ویژگی ها. آیات زیادی در قرآن هست که ویژگی ها و آثار و برکات وجود نازنین پیامبر اکرم را بیان می کند و امیر المؤمنین در نهج البلاغه در خطبه 89 به صورت مستوفا راجع به شرایط بعثت و اوضاع هنگام بعثت مطرح می کند که زمانی گذشته بود، پیغمبری نیامد، مردم در خواب عمیق فرو رفته بودند، فتنه ها سر در آورده بود، جنگ ها شعله ور شده بود. تو اون شرایط نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی مبعوث شد. این مناسبت خجسته را به همه پیغمبر دوستان و ارادتمندان رسول الله تبریک و تهنیت عرض می کنم و از خدای بزرگ عاجزانه می طلبیم خدایا ما را پیرو راه پیغمبر قرار بده. مناسبت دوم روز 25 اردیبهشت به عنوان روز جهانی خانواده نامگذاری شده. خب مسئله خانواده بحث بسیار مهمی است که حالا الان مجال بازرو کردن همه مسائل اون نیست. اگر مرد، زن، پدر، مادر، اعضای خانواده به وظایف دینیشون به خوبی پایبند باشند، این خانواده پایدار میماند، مندگار میماند. امروز شرایط دنیای غرب را نگاه کنید که بعضی از گوشه های اون متاسفانه به جامعه ما هم سرایت کرده، میبینید خانواده در حال تلاشی است. چرا خانواده ها متلاشی می شود؟ به خاطر پایبند نبودن به ضوابط و مقررات دینی ما. مناسبت سوم روز 26 اردیبهشت ما سال روز اعلام تأسیس رژیم غیرقانونی و اشغالگر صهیونیستی است در سال 1327 که این روزها 67 سالگرد تأسیس این رژیم منحوس صهیونیستی است. که از اون به عنوان یوم النکبه، روز بدبختی امت اسلامی و فلسطینیان یاد می شود. چقدر آواره شدند، چقدر کشته شدند، از سرزمینشون بیرون رفتن و امروز شما می بینید. جای تأسف اینجاست که دنیای اسلام ما امروز در خواب خرگوشین عمیقی فرو رفته است. شما نگاه کنید کم دیوید می روند تا اونجا بهشون القا کنن این جمله را که ارتباط ما با اسرائیل یک ارتباط ناگسستنی است، خط قرمز ما اسرائیل است. اینو به سران کشورهای خلیج توسط رئیس جمهور آمریکا دیکته کنن حواستون باشد. ما اسرائیل را کاشتیم تو منطقه و شما هم باید از این مولود خبیث حمایت کنید که الان هم حمایت میکنن. تو گزارش ها میاد گاهی سرزمین یمن را اسرائیلی ها همکاری می کنند برای بمباران آن. نمی دانیم چه بگوییم و این سوگ را به کجا ببریم. بحث دیگر، نمایشگاه کتاب برگزار شد. این یک پدیده فرهنگی مهمی است که هر ساله در کشور ما انجام می شود و طبقات مختلف اونجا حضور پیدا میکنن، بازدید میکنن. منتها من به یه گوشش میخوام اشاره کنم و اون گوشه این است که کتاب و کتابخانی جزء فرهنگ ماست و متاسفانه فضای کتابخانی تو جامعه ما کم فروغه و کم رنگه. توصیه من به رسانه ها این است که رو این کار سرمایه گذاری کنید. توصیه من به مسئولین این است که اقتصاد نشر را به گونه‌ای دریابید تا ناشران با انگیزه های بیشتر به نشر کتاب های مورد نیاز بپردازند. به ناشران، به مؤلفان توصیه می کنم نیازسنجی کنید در مرحله اول. امروز تو دنیای غرب می شنوید که مباحث فلسفی را به گونه‌ای ساده کردن که در حد کودکان دارن ارائه می دن. اما گاهی تو جامعه ما کتابهایی که عرضه می شود متناسب با سطح مخاطب نیست. انشاءالله امیدوارم رو این نکته تکیه بشود. و تأکید آخرم این است که مسئولین فرهنگی کشور نظارت کنند بر محتوای کتاب. اینطور نباشد که مسئولین بهداشت کشور دغدغه سیب و پرتقال و خیار و سیب زمینی مردم داشته باشند و مسئولین فرهنگی ما دغدغه فرهنگ به این که جوان ما چه محتوایی را مطالعه می کند نداشته باشند. اگر اون تولید بیماری می کند، بیماری جسمی است، ولی این اگر پالایش مناسب نشده باشد و دشمن از طریق نفوذ بخواهد فرهنگ خودش رو وارد کند، این از نظر روحی بیمار می شود و او می داند که به بیمارستان باید مراجعه کند، اما این آدم متوجه مراجعه برای شفای روح خود نیز نخواهد. نکته دیگری که می خواهم اشاره کنم مقوله یمن هست. خب این روزها شنیده اید که دولت سعودی 5 روز را اعلام آتش بس کرده، اما چه آتش بسی؟ توپخانه ها کار می کنند، سعده بمباران می شود، هواپیماهای شناسایی همچنان شناسایی می کنند، نقطه ها را پیدا می کنند. با همه این مسائل بعد از این همه جنایت، روزها بمباران، شدیدترین جنایت ها، کشتار کودکان، حالا اعلام آتش بس کردن. ما امیدواریم این آتش بس طولانی بشود، این آتش بس آتش بس دائمی بشود که این همه مردم زجر نکشند. من میخوام همینجا بگم این سعودی ها نه از باب دلسوزی برای مردم یمن اعلام آتش بس کردن، به خاطر فضاحتی است که بار آوردند. شما خیال نکنید رسانه العربیه و الجزیره و 10 تا رسانه دیگه اینا در اختیارشونه، با پول و دلار اینا را خریدن، هرچه بخواهند به نفع اونها میگن. افکار عمومی ملت‌های آزاده احساس نفرت میکنن از این همه جنایت. اینا برای اینکه بپوشانن این همه جنایت را اعلام آتش بس کردن، اما فکر نمیکنم کینه و عداوت اینها از بین رفته باشد. ما انشالله امیدواریم که فرصتی پیش بیاد و پیش آمده باشد که آلام این مردم تسکین پیدا کند. آفرین بر جمهوری اسلامی. دیدید قهرمانان ما، خلبانان ما، حلال احمر ما، نیروهای ایثارگر ما چگونه با اون هواپیمای ایثار رفتند. جنگنده های سعودی این هواپیما را کنار بال هواپیمای ماهان تعقیب می‌کردند و دنبال می‌کردند و تهدید می‌کردند. بعد از این همه تهدیدها دیدن اینا گوش نمی‌دن، بهشون پیام دادن شما واقعا دیوانه اید، این همه ما به شما میگیم شما چرا ترتیب اثر نمیدید، ولی شجاعانه در میدان ایستادن تا اونجایی که دیگه زمینه برای فرود نبود به هوا و فرودگاه را و برج مراقبت را بمباران کردند. و الان هم کشتی 2500 تنی جمهوری اسلامی در مسیر حرکت جو درست کردن. بازرسی میکنیم چه میکنیم چه نمیکنیم، به صراحت از پشت این تریبون اعلام میکنیم جمهوری اسلامی مدافع ارزش هاست، مدافع مظلومینه و به هیچ کس اجازه بازرسی کشتی نجات نخواهد. سه نکته کوتاه عرض بکنم. یه نکته در رابطه با سفر رئیس جمهور عراق هست. ما حقیقتاً احساس میکنیم کشور جمهوری عراق به عنوان کشور همسایه ما، برادر ما، دوست ماست، امنیت عراق امنیت ماست و این سفر انشاءالله امیدواریم دستاوردهای خوبی برای هر دو کشور داشته باشد. بیانات رهبر عزیز انقلابمون را هم در تأیید و تقویت دولت عراق شنیدیم. مسئله آخری که مطرح می کنم یا قبل از آخر، مسئله مذاکرات هسته‌ای است. خب دوباره دور جدید شروع شد، یاوه‌گویی ها و حرف های سخیف آمریکایی ها هم هر موقع مذاکرات شروع می شود اینا دارن مطرح می کنند. حالا همه گزینه‌ها روی میز هست، چنین هست، سرزده بازرسی می‌کنیم، همه جا سر می‌زنیم، آمانو هم میاد کنار اینها قرار می‌گیرد. نمی‌دونیم اینا می‌خوان رقباشون رو راضی کنن، اسرائیل رو راضی کنن، همپیمانانشون در منطقه ما راضی کنن یا میخوان امتیازگیری بیشتری بکنن، دنبال چی هستن نمیدونیم، ولی ما به صراحت به برادرانمون در تیم مذاکره کننده اعلام میکنیم خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی را اون گونه که رهبری ترسیم کردن، شما اون خطوط را باید حفظ کنید. یک، حفظ صنعت هسته‌ای و غنی‌سازی هسته‌ای، این تأثیری اون امکان پذیر نیست. دو، به وعده‌هایی که آمریکایی‌ها می‌دهند اعتماد نکنید مگر در جایی که تضمین قطعی از آنها بگیرید. سه، متن توافقنامه باید به گونه‌ای تنظیم می‌شود که اون روزی که توافق صورت می‌گیرد همه تحریم‌ها لغو شود. سه، بیگانگان حق نزدیک شدن به مراکز نظامی و دفاعی ما را ندارند. پنج، نظارت‌های غیر متعارف را به هیچ وجه نمی‌پذیریم. شش، پذیرش محدودیت‌ها نباید مانع توسعه فناوری هسته‌ای و تحقیق و توسعه ما باشد. این مجموعه مطالبات ملت عزیز ما در کنار مطالبات رهبر عزیز انقلاب است. جمله کوتاهی عرض بکنم، تو کشور ما با همه مبارزه‌ای که با بیسوادی انجام شده، ولی هنوز در بعضی از سنین بیسوادی وجود دارد. به همه بیسوادان از سن 10 سال تا 49 سالی که اعلام کرده‌اند عرض می‌کنیم، هم به خودشون هم به خانواده‌هاشون، زمینه برای ثبت نام، سواد آموزی به وجود آمده در سراسر کشور، تشویق کنید که عزیزانمون هم نعمت سواد برخوردار باشند، خانواده ها هم در این زمینه کمک کنند. پروردگارا از تو می طلبیم و از تو می خواهیم. پروردگارا خیرات تو بر ما نازل بفرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا در فرج مولای من تعجیل فرما. امام راحل من را و مراجع گذشته من را مشمول روح و رضوانت قرار بده. به رهبر عزیز من پروردگارا سلامت، عزت بیشتر، مرحمت بفرما. پروردگارا به مراجع معظم تقلید من سلامت، عنایت بفرما. پروردگارا به خدمتگزاران نظام توفیق خدمت، عنایت بفرما. مشکلات مردم ما، فقر و بیکاری و گرانی و گرانفروشی را خدایا برطرف بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.